نکته ای رو عرض بکنم از امام زمان که سعد ابن عبدالله اشعری قمی میگه وقتی من خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم و ایشون رو زیارت کردم، یه سری سوال داشتم از حضرت. میگه امام عسکری علیه السلام فرمودند که سوالاتت رو از فرزندم بپرس. تو اون دوران میدانید که امام زمان رو به بعضی ها، امام عسکری به بعضی خواص نشون دادن که حجتی باشد که همچین فرزندی به دنیا آمده، ولی خب موضوعات امنیتی بوده که همه نمیتونستن ایشون رو ببینن. یعنی از همون ابتدا اون غیبت به صورت رسمی نه، اما غیبتی بوده بین مردم. سعد ابن عبدالله اشعری میگه که من یه فرزندی رو دیدم، چهره نور، یه بچه مثلا 4 ساله، طلعت الرشیده و الغرت الحمیده. دیگه آقا دستور داده که از ایشون سوال کن. مثل ماهام نیست که فکر کنه یعنی چی، مگه میشه نمیشه، استدلال تحلیل فلان سلیقه این چیزا هم نداره. یه آقا فرموده چشم، نشست خدمت امام زمان. چند تا سوال پرسیده، یه سوالش اینه که میگه که از حضرت صاحب الامر سوال کردم که این فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا یعنی چی؟ که خداوند به حضرت موسی فرمود وقتی اومد توی کوه طور، فرمود نعلینت رو در بیار، تو در وادی طور هستی، در وادی مقدسی هستید. میدونید که بعضیا خصوصا از اهل سنت اینجوری تفسیر کردن که حضرت موسی یه نعلینی پاش بود که این مثلا از یه پوستی بود، این پوست میته بود، به خاطر همین مثلا گفتن فخلعن علیک، که حالا ما این رو قبول نداریم چون حضرت موسی دیگه حداقل میدونه که برای عبادت داره میره جایی، همچین چیزی نباید به پاش باشه. اونجا میگه که حضرت فرمودن که نه اینجوری نیست، به دو دلیل این باطله. اون بچه 4 ساله، اولا نسبت جهل میدن به پیامبر که حضرت موسی هست، که اینجوری نیست، حضرت موسی حواسش جمع‌تر از این حرف هست، مگه میشه حضرت موسی نداند که با این مثلا نعلین نمیشود رفت به عبادت خدا، و مگر میشود که نداند که چی پا کرده. دو، حضرت موسی با همون نعلین ها میستاد و جای دیگه عبادت میکرد. دخول در وادی طور مهمتر از دخول در عبادت نیست. چطور جای دیگه که عبادت میکرد همچین خطابی بهش نشد؟ اما بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن این که فرمود فخلعن علیک یک کنایه است، خداوند داره میفرماد فخلعن علیک ای انزع من قلبک حب اهلک. چون حضرت موسی دعوی اخلاص میکرد پیش خدا، خدا میخواست بهش بگه که حالا که اومدی پیش ما، محبت اهل و عیالتم بکن بریز بیرون، وایسا با من صحبت بکن. حالا که اومدی با ما مناجات بکنی، دیگه تعلقات دنیاییت رو بذار کنار، همه حرف ما برای نوکرای امام حسین اینه. ایشالله زنده باشیم تا فردا شب و شب اول محرم رو ببینیم. هر چی تعلق داشتیم و داریم تا این لحظه پشت این در بذاریم و بیایم تو، اگه میخوایم نتیجه بگیریم. از کجا میشه تعلق دید که ما تعلق داریم یا نداریم، تعلقات کنده شده است از وجود ما یا خیر؟ بعضی وقتا محبت پول، محبت همسر و فرزند، محبت خونه زندگیه، اینا خب ملموس و محسوس، کاملا آدم میفهمه. آدم از اینا دل کندن خیلی سخت نیست، حداقل میفهمیم اینا رو، نگم سخت نیست، اما بعضی از چیزا پنهانه و ما متوجهش نمیشیم. اگر یه جایی دیدیم که داریم نوکری میکنیم و منم داریم میزنیم، بدانیم که یه گیر بزرگ داریم، چون ما یه صفت مخفیه، یه رذیله مخفی در وجود ما هست که باید درستش کنیم. نوکر امام حسین منم نمیزنه، نوکر دیگه، نوکر اسمش روشه. بعضی وقتا سر این که نیم متر این پارچه باید اونورتر زده بشه، این فرش باید یه متر اینورتر انداخته بشه، این صوت باید اون شکلی باشه، اون قابلمه باید اون شکلی باشه، سر این چیزا گاهی وقتا ما یه کلکلایی و یه مجادله هایی داریم که همه چی رو میسوزونیم و از بین میبریم ده شبمونو. بعد مردم میان استفاده میکنن میرن، ما وایساییم داریم خادمی میکنیم دستمون خالیه. چرا؟ یه جایی من وایسادم ناراحت شدم. چرا ناراحت شدی؟ به خاطر اینکه به من اینجوری گفتن. گیر داری، نوکر نشدی. نوکر میاد اینجا حرف میشنوه، سرشو میندازه پایین و شیطون هم میفته بین ما که همچی کاری بکنه. اگه بتونی یه کاری بکنه ما رو بندازه به مجادله، سر چی؟ سر این که این پوله رو اون جمع کنه یا من جمع کنم؟ سر این که این چاییه رو من بدم یا او بده؟ سر نوکری مگه آدم دعوا میکنه؟ اینا رو دارم میگم پیشگیری اتفاق بیفته، ولی شب اول که ما این مشکلات رو نداریم هیچ وقت. هیئت سار الله معمولا از این داستان ها نیست، یعنی ما خیلی ندیدیم، اما اگرم هست کمشم خیلی زیاده. بالاخره نوکر ما مثل این عظمت، ما یه وقتی تو اون ساختمون صدف کوچه 14 مثلا اونجا یه جلسه روزه میگرفتیم، ده محرم مثلا جمعیت میشد 500 تا، میگفتیم 500 نفر آدم، بعد جا نمیشد تو کوچه، مثلا یه زیلو مینداختن 50 اونجا میشستن، بعد میگفتیم آه مجلس رفته تا بیرون. الان اومدیم یه همچین جایی امام حسین به ما داده، مثلا میبینی که از شب 4-5 2000 جمعیته دیگه، شبای آخر دیگه نمیتونیم خوب محاسبه کنیم چقدر جمعیت اومده. این یه شکر قطعی لازم داره برای همه این نوکرهایی که دارن کار میکنن. امام حسین این لطفو به ما کرده، حواسون باشه که ازمون نگیرن. کجا ازمون میگیرن؟ یه جا اگه وایسی احساس کنی که بنده همونی هستم که 10 آمدم اینجا، تا گفتی من فلان، تموم شد، تموم شد، خراب کردی، آوردنمون نیومدی. آقا کجایی؟ ما اینجا چند شبه داریم زحمت میکشیم، شما هیچ کدوم نمیایید کار کنید، فلان وایستادید اردم میدید، خراب کردی، بذار کنار، خراب کردی. باید وایسی بگی جانم امام حسین منو خرید، منو خرید، من بیام وایسم کار کنم. اگه اومدی که حرفی با هم نداریم، اگه آوردنت که دیگه حرفی باقی نمیمونه. اینو باید خودمون تو خودمون هضم بکنیم و حل بکنیم که الحمدلله تو جلسه ما هست، اما به هر حال تذکرش باید داده بشه. یه مرحوم مولا هادی سبزواری، اون فیلسوف بزرگ، یه سفر حجی رفته، قدیم میرفتن سفر حج، بالاخره تلفات داشتن، وصیت‌نامه می‌نوشتن، معلوم بود برگردن یا نه، چون دیگه با اسب و شتر و فلان و اینها می‌خواستن برن تو مسیر، غالبا تلف می‌شدن، خیلی‌هاشون بر نمی‌گشتن، بعدم دیگه بدناشون هم نمی‌رسید دیگه، حالا تو این گرمای اون صحرای سوزان بین عراق و حجاز طرف از بین می‌رفت، نمی‌تونست برسه، یا تو راه برگشت یا تو مسیر رفت، همونجا هم دفنش می‌کردن دیگه، نمی‌تونستن برگردونن. میذارن بچه‌ش و اینا تو مسیر تلف میشن و خودش بالاخره با یه مصیبتی میرسه به ایران. تو مسیر که میومده میرسه به کرمان، میگه حوزه علمیه کرمان، میگن اینجا مجتهد کرمانی تدریس میکنه، بریم یه سری بزنیم. میاد تو حوزه علمیه، میبینه عجب حوزه با صفایی فلان، به خادم حوزه، حالا این آدم دیگه لباسا داغون، درب داغون، قدیمم که همه دستار و لباسای ایرانی همه یه مدل بود دیگه، به خادم حوزه میگه که آقا میشه اینجا یه حجره من بدید، من یه مدتی مثلا اینجا باشم. خب اونم نمیشناخته بنده خدا، میگه که یه نگاه سرپایی میندازه، میگه این گداهاست داغونو، میگه که آقا شما رو به علما چه کار؟ بفرمایید. اولینم حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ قرن، میاد حرف بزنه عصبانی میشه، میاد حرف بزنه یه دفعه به خودش نهیب میزنه، میگه که چرا عصبانی شدی؟ این که تو رو نمیشناسه حرف درستی هم میزنه، این که تو ناراحت شدی معلومه که حجت علکی بوده، رفتی اونجا تعلقاتو بریزی بیای، هنوز تو وجود تو یه منیتی هست که از حرف این آدم ناراحت شدی. سرشو میندازه پایین، به خودش میگه که خب ای نفس، من تو رو ادب میکنم. میگه حالا نمیشه من بمونم پیش شما خادمی کنم، درسته ما با علما یکی نیستیم، اما میتونم کمک کنم، جارو بزنم، لباسای طلبه ها رو بشورم، سرویس بهداشتی بشورم، مثلا فلان. خادمه میبینه خب فرصت خوبیه، این کیس مناسبیه، با ادب و متواضع کاری هم که هست. میگه خب بیا. این شروع میکنه کار کردن. باورتون نمیشه، آقای حاج ملا هادی سبزواری چند سال توی مدرسه علمیه کرمان جارو میزد، دستشویی میشست، لباس طلبه رو میشست، اونجا ازدواج کرد مجددن، بچه دار شد، اونجا مونده بود خادمی میکرد. بعد اون موقع مثل الان نبوده که اینترنت و فلان و عکس علما و همه بشناسن و کسی چه میدونه کیه، میگفتن هادی خادم. خیلی این چیز عجیبیه، مثلا بالای 2 سال ایشون اونجا کار میکرده، بعد مجتهد کرمانی میشه تو صحن مدرسه کتاب ملا هادی سبزواری فلسفه درس میداد، به اینم گوش میداد، اونجا جارو میزد گوش میداد. یه روزی دید که استاد خوب مطلب رو تقریر نکرد، از این درس خوب مطلب جا نیفتاد، خدا چه کنم، اومد ایستاد بیرون در، آقای مجتهد کرمانی داشت میومد بره، گفت استاد ببخشید من یه نکته یه سوالی از شما دارم، بفرمایید. این مطالبی که شما گفتید در مورد این درس و اینها، میشه اینجوری هم گفت، اینجوری هم گفت، اینجوری هم گفت یا نه؟ ایشون یه نگاه کرد و گفت آقا شما رو به این کارا چی کار، برو جارو تو بزن، رفته بود. بعد رفته بود نشسته بود تو حجره خودش که خدایا عجب حرف دقیقی زد، کتابا رو باز کرده بود مطالعه کرده بود، این کتاب اون شهر این یکی فلان، فکر دون حرفش خیلی دقیق بود. گفته بود برید مدرسه علمیه بگید هادی خادم بیاد. اومدن برگشتن گفتن آقا نیست ایشون. کجا رفته؟ گفتن دست زن و بچه‌شو گرفته رفته. اخلاصو ببین کجا رفته نمیدونی. کی قصه لو میره؟ بعضی از طلبه‌های این حوزه علمیه که بعدها برای خودشون عالمی شده بودن سفر مشهد میرفتن، تو مسیر گفتن یه سر به سبزوارم بزنیم، میگن ملا هادی سبزواری اینجا کرسی درس داره، بریم اینجا ببینیم این چیه، ما این همه کتابش خوندیم، خودش هم زیارت بکنیم. سر را میان مدرسه علمیه سبزوار، میبینن که یکی نشسته اونجا چقدر شبیه هادی خادم خودمونه. هی نگاه میکنن نه خودشه. اونجا ایشون میگه که تا زمانی که من زنده ام این سر باید بین ما بمونه، تعهد میدن که به کسی نگن. بازم اون موقع هم اگه لو بره تا زمانی که من زنده ام، خب خیلی باز ممکنه نفس من بدتر حال بیاد، یعنی شیطون میاد همه رو یه دفعه جمع میکنه میبره. تا ایشون زنده بود قصه لو نرفت که 2 سال تو مدرسه علمیه کرمان ایشون جارو میزد و کسی نمیشناخت. نوکری امام حسین توش منم نداره. سر این که من جارو بزنم تو جارو بزنی دعوا نداره. این نکته اولم. خب به من بگید پس، چون من میخوام زودتر جمع بکنم که طولانی نشه شب اول. و خیلی خوب، چون طولانی شدن جلسات شبهای محرم اثرش رو شب بعد نشون میده. اینور طولانی بشه شب بعد میبینی اول منبر هیچکی نیست، چون هم میگن او حالا طول میکشه. عرضم تمام، ظاهرن آقا مهدی هم تشریف آوردن. برای خادم این ضروریه، این حرف اول به خودم عرض میکنم بعدم به خودم عرض میکنم، و هر کس شنید و گرفت که خوشا به سعادتش. دو، اومد خدمت پیغمبر، از روبرو اومد گفت آقا من دین، دین چیه؟ پیغمبر فرمودن که حسن الخلق، اخلاق. رفت از اون بر اومد گفت من دین، دین چیست؟ حضرت فرمودن حسن خلق. دوباره رفت برگشت آقا دین چیست؟ حضرت فرمودن حسن خلق. برای بار چهارم دوباره اومد، این خودش حسن خلقه دیگه. یعنی از ما یه کسی یه دو بار سه بار اینجوری سوال بکنه هی تکراری، حتما یه چیزی بهش میگیم. بار چهارم اومد آقا دین چیه؟ حضرت فرمود که این که لا تغضب، هیچ وقت غضب نکن. یعنی برو آقا، نمیتونی من رو به خشم بیاری. دین اینه که شما خشمگین نشی، غضب خودتو کنترل بکن. این یعنی حسن خلق. کجا اتفاق میفته؟ زمانی که منی وجود نداشته باشه، تعلقی وجود نداشته باشه. وقتی تعلق نیست آدم این شکلی میشه. اینا تو حرف خیلی ساده است. خود این بچه ها از من کلی زدال خوردن در طول این سالها و همین شبا و روزا. بالاخره بعضی وقتا برای رضای خدا ما به هم دیگه زدال میزنیم، این شکلی نیست. هرچند از من زدال خوردن برای بعضی واجبه و لازمه، چون بعضی وقتا که کم باشه بدن درد میگیرن چون عادت کردن. بعضی وقتا زنگ میزنه میگه آقا من یه ماه ندیدمت، یه زدال بزن ما یه ذره میزون بشیم. بعضی وقتا این شکلیه که نگاه این شکلیه. حالا اینی که دارم شوخی میکنم، عرضم تمام، به مرحوم آیت الله حکیم گفتن آقا فلان شهر پشت سرت خیلی حرف میزنن، شنیدیم عکست هم پاره کردن. ایشون فرموده بود که اسلامشون چطوره؟ گفته بودن که بد نیست، آدمای بچه مسلمونن بالاخره دیگه، حالا شما رو قبول ندارن. ایشون فرموده بودن که ادفن الحکیم ورفع الاسلام، حکیم رو دفن کنید اسلام رو بالا ببرید. اینجا من و مایی وجود نداره که حالا بچه مصاحب من قبول نداره و نداشته باشه چه اتفاقی میفته. این روش میگن خادم، اخلاق خادمی اینه، اخلاق نوکری اینه. تمام شد عرضم. امشب رفقا بنده رو حلال کنید، همه نوکرایی که صدای بنده رو میشنون، همه خواهرها، همه برادرایی که خادم هیئت سار الله هستن، همین الان، چون خیلی به نظرم برای امشب لازمه. چون ما اگه دلهامون کنار هم نباشه، جسممون کنار هم باشه، طبق فرمایش امام زمان قدمی به سمت ظهور نمیتونیم برداریم. اگه هم قرار باشه که کنار هم باشیم و برای ظهور کاری نکنیم، اول دلمون بیام حال و حولی بکنیم شبای محرم رو بریم، که اصلا برای چی این همه تشکیلات رو انداختیم. امام زمان میفرماید که شرط ظهور من اجتماع قلبی شماست. یعنی شما باید همدیگر دوست داشته باشید. هر کسی کدورتی اتفاقی تو این بالاخره ایام، این همه زحمتی که کشیده شده، ممکنه یه کسی به یه کسی یه حرفی زده باشه، کسی که به دل نمیگیره الحمدلله، ولی اگر قصوری، کوتاهی، حرفی، حدیثی، اتفاقی بین ما افتاده، همین الان همدیگر رو حلال بکنیم. اگر اینجوریه صلواتش رو یه جوری بفرستید که من بفهمم این اتفاق الان تو دل شما افتاد. بعدم فکر کنیم که حالا بالاخره اگه حافظ این نامی اومد یه حرفی زد در مورد من اینجوری فکر کنید، بالاخره یه آدمیه که یه مشکلاتی داره دیگه. امام حسین علیه السلام داشت از یه جا رد میشد، دید جزامیان نشستن، جزامیان همه فرار میکنن، آقا تعارف زدن به سید شهدا علیه السلام. چقدر آغاست، چقدر آغاست. ما یه ذره که خوب سینه زن میشیم سنگین نگاه میکنیم به بقیه. تو همین کوچه خیابون آقا زود از اسب پیاده شد، رفت کنارشون نشست. حالا اونا خجالت میکشن که تعارف زدن آقا اومده نشسته، چون باورشون نمیشد. حضرت فرمود راحت باشید، از غذاشون گرفت حضرت میل کرد. با هم که غذا خوردن بعد حضرت فرمودن که شرمندگیشون چند برابر شد، فرمودن که الان من مهمون شما بودم، فردا همه تون میاید منزل ما، شما مهمون من میشی. مگه امام حسین زیر دین کسی میمونه؟ یه قدم برداری برای امام حسین جبران میشه. سید و شهدا اصلا یه قدم هم که خودش خواسته، نمیخواست که نمیشد. گفتن نه، و حضرت فرمود نمیشه، باید بیاید. فردا اومدن دیدن نشستن سر سفره حضرت. بعد امام حسین دید که اینها بالاخره این یه مریضی داره که همه دارن ازش فرار میکنن، حالا اومده تو خونه یکی نشسته، سفره هم براش انداختن. دیدن که اینا دست نمیبرن سمت غذا، سمت سفره، خجالت میکشن. ابی عبدالله فرمود بفرمایید، تفضل. دیدن اینا خجالت میکشن، یه وقت دیدن آقا خودش با دست خودش هی لقمه میگیره یه دونه یه دونه. آقا یه شب مونده به محرم، کاسمونم خالیه، ما رو هم یه جزامی حساب کن آقا. یه سال رفتم هر جا هر کاری کردم، ولی الان که هستم، الان که هستم دیگه اومدم دیگه آقا، اومدم تو بغلت. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. من از کودکی عاشقت بودم، از اون حرفای قدیمی بزنیم دیگه. من از کودکی عاشقت بودم، یادش بخیر هیئت یتیمان حسین، مرحوم طرفدار یادش بخیر. من از کودکی عاشقت بودم، یه خواهش قبولم نما گرچه آلودم. قبولم نما گرچه آلودم، یاد امام رضا افتادم. نمیدونم امشب چی شد، ما شعر قبلمون هم که در مورد امام رضا اول جلسه خوندیم، الان یه دفعه یادم افتاد. اون خادم میگفت دم در حرم آخرای شب دیدم یه سگی اومده زل زده بیرون حرم به گنبد. چشممو گرفت دیدم این تکون نمیخوره. گذشت آخرای شب دیدم یه ماشین مدل بالا اومد اونجا پارک کرد، در ماشینو باز کرد، اون صاحبش پیاده شد گفت برو تو ماشین، آبرومو جلو امام رضا بردی. گویدم یقشو گرفتم. یعنی چی؟ قصه چیه؟ این چند ساعت اینجاست، از اول شیفت من این سگ اینجا ایستاده. گم این سگ سالها تو خونه من نگهبانی میداد، الان دیگه پیر شده کاراییشو از دست داده، یه سگ جوونتر آوردیم اینو دیگه بیرونش کردیم. امشب خوابیدم تو عالم رؤیا امام رضا رو دیدم. فرمود پاشو بیا دم در حرم، شاکی داری
شاکی داری.
مگه هر کی پیر شد دورش میندازد. بعد ببین امام رضا نفرمود یه سگی دم در حرمه، گفت بیا یه کسی شاکیه بیا اونجا، یه کسی آقا ما رو هم یه کسی حساب کن آقا جان. امشب اگه درد دل نکنم باد میمیرم، گفتم تو خلوتی بیام با درم بذارم شبای دیگه آبرومو بخر آقا جانم. به هنگام پیری مران از درم، یه قسم به پهلوی بشکسته مادرم. آره یه دفعه غافلگیر شدی ها، آدم بهتش میزنه دیگه، یه دفعه بگم پهلوی شکسته آدم بهتش میزنه. آره همینجوری بود مدینه تا زد همه بهتشون زد. هی میگفت بابا کسی جواب نمیداد، همه بهت زده ایستاده. عوض کنم امشب حرفای سنگیر نزنم. چرا امشب اومدی؟ زودتر اومدی؟ آره بگو اومدم نگرانم، آخه دلشوره بچه های ابی عبدالله رو دیگه میفهمم. نگران بودم تعطیلش نکنم، یه شب جلوتر شروع کردم. درستش اینه که بگی آخه من نیومدم که آقا فرستاد دنبالم اومده. بین را نزدیک کربلا فرمود اون خیمه کیه؟ گفتن آقا اینجا خیمه زهیره. فرمود زود یکی بره، یک کسی رو فرستاد حضرت، برو صداش کن بیاد. میخواستم بگم آقا یه شبم دنبال ما بفرست، اما دیدم الان که اینجا نشستم غیر عنایت خودت نبوده والله، این همه جمعیت و این همه آدم و این همه جوون توی این منطقه و این شهر است. اما حضرت زهرا گفت تو بیا تو بیا تو بیا. هل کی دل شوره محرم داره بیا. از فردا شب در و باز میکنن همه میان، اما خصوصی ها اول بیان گریه کنن برا حسین ما. ممنونتم بیبی جانم. داشت قضا میخورد، گفتن که قاصد حسین آمده. اربابم حسین فرموده که بیا. راه من و راه حسین از هم جداست. یه دفعه خانومش گفت پسر از زهرا میگه بیا. زهیر نمیخوای بری؟ به خدا اگر نری دست بچه‌هامو میگیرم، خودم میرم. انگار غریب مونده، ببین چی میگه. پاشو نزدیک خیمه ابی عبدالله که رسید، شاید بعضی از اصحاب گفتن این دیگه برای چی اومده. شاید بعضی از اصحاب میخواستن رو برگردونن، اما یه وقتی دن ابی عبدالله بلند شد ایستاد. زهیر خوش آمدی. عرضم تمام شد. رفت تو خیمه، اومد بیرون، دیدن حالش منقلبه. چی شده؟ هی میشست رو زمین میگفت آقام غریب بود. حسین بیکس شده. غریب گیر آوردن. منتظر بودی غریب گیر آوردن. خب تحویل بدم. نمیخواستم اصلا امشب روزه بخونم، دیگه کشید به اینجا این تیکه رو تمام کنم و تحویل بدم، چون یه گریزی داره روزه زهیر آخرشه. او خانم این طلاقنامه، این اسناد ملک و املاکم، آدم پولداری بوده، همه رو تحویل داد. یه بسته ای هم در آورد، گفت ببین اینم کفن منه، یادت نره من بی کفن نمونم. شب شام غریب خانومش گشت، یه نفر رو پیدا کرد، گوای غلام این پولو بگیر، برو اربابت زهیر رو کفن کن و برگرد. غلام رفت و برگشت، دید کفن تو دستشه، صورتش زخمیه. گفت کتکت زدن؟ گفت نه خودم زدم. میخواستم بدنشو کفن کنم، دیدم ارباب حسین بدنش اوریان. ای بی کفن حسین. های صدا ببیشه به هم، همین شب اول کارو تموم کن دیگه حسین. این پرچم نوکری بیاد بالا حسین. بگو. بعدش میدونی چی میچسبه؟ دلم یک کربلا میخواد حسین. حسین دلم یک کرد، هر کی دلش میخواد بگه.